گان در برنامه سرود هستی بررسی آیات مهدوی به مدت 15 دقیقه.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبول الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیام آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما شیفتگان علم و معرفت با برنامه سرود هستی از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف در خدمت شما عزیزانیم. امروز نیز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات وحی بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی.
دوستان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام مهربان و دلسوز همه انسانها و برنامه و هدف او همان برنامه و هدف پیامبر گرامی اسلام است. قرآن مجید درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی هر آینه پیامبری از خود شما به سویتان آمده که آنچه شما را آزار می دهد بر او سخت و گران و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. امام زمان ارواح و نافداه نیز چنین عنایت خاصی به اهل ایمان دارد و به سبب عنایات و توجهات آن وجود مقدس است برکات الهی بر ما نازل می شود. لذا در قبال این همه لطف و محبت وظیفه داریم با عملکردی شایسته آن حضرت را از خیش خشنود سازیم. آنچه موجبات رضایت قلب مهربان آن حضرت را فراهم می سازد اجرای واجبات و وظایف و ترک گناهان است. بنابراین اگر کسی به دستورهای خدا عمل نماید و وظایفی را که خدا بر او مقرر کرده است به درستی انجام دهد، یقیناً امام زمان از او راضی و دعاگوی او خواهد بود. گرامیان، اکنون نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال تعالی: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. سلام خالصانه ما به محضر آقای ما مهدی فاطمه سلام الله علیه و سلام من به همه شنوندگان عزیزم، مهدی پژوهان، مهدی دوستان و آنان که در انتظار رؤیت خورشید به سر میبرند. اگر خاطر شریفتون باشه در آیه 55 سوره نور در تبیین این فراز که فرمود ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، خداوند به اون قوم عود وعده داده است که در عصر ظهور دینشان را برای آنان تثبیت کند. بنابراین نهضت امتی نهضت دینی است. مهدی می آیند تا دین اسلام را بر پهنه گیتی بگسترانند، تومار شرک و کفر و فسق را در هم پیچند. امام مهدی می آیند تا دین اسلام را از خرابه ها و پیرایه ها پاک کنند و اسلام ناب محمد سلام الله علیه را در روی زمین به اجرا درآورند. گفتیم از این فراز میتوان به عرصه انتظار وارد شد. در عرصه انتظار با این پرسش بحث رو آغاز کردیم که چرا انتظار یک امر ارزشی است؟ چرا انتظار امام زمان عبادت است؟ چرا یک امر ارزشی است؟ ملاحظه کردید که انتظار در سیره و سنت اهل بیت مطرحه. ما اگر در انتظار فرض به سر میبریم و اینو یک امر ارزشی تلقی میکنیم، از اهل بیت گفتیم، اونا به ما گفتند. بعد عرض کردیم که انتظار رو میتوان حداقل در سه رتبه تبیین کرد. یکی در این رتبه که کسی که منتظر منجی مصلحه، یعنی منتظر این است که اون منجی بیاید و دین خدا را احیا کند، از این نظر انتظار او ارزشمند خواهد شد. چرا؟ چون ارزش انتظار او به این است که در انتظار دین خداست، در انتظار اجرای دین خداست. خب چنین انسانی اگر واقعا صادقانه در انتظار امام زمان به سر می‌برد، باید بداند که در زندگی روزمره خود با تمام توان باید بکوشد به آموزه‌ها و به تعالیم دین خود عمل کند، چون او داره در انتظار احیای دین و تثبیت و استقرار دین به سر می‌بره. چشم به راه است که امام بیاید و دین رو اجرا کند. این انسان مگر ممکن است دست از دین بشوید یا در مواقع آزمون الهی خدای نکرده دین خود را زیر پا بگذارد و دنیایش را بر دینش ترجیح دهد؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین بر منتظر است، بر منتظر به این معنا لازم است که با تمام توان بکوشد دین را در عرصه های زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و کار و کسب و همه جا این را به اجرا درآورد. این یک مرتبه. مرتبه دیگر انتظار این است که انسان منتظر در انتظار امام معصوم به سر می برد و در این مرتبه ارزش انتظار نشأت گرفته از ارزش امام معصوم است. انسان معصوم، انسان والا و خلیفه خدا و خلیفه رسول او روی زمین و به عنوان مبین و مفسر وحی، به عنوان انسان الگوی هدایت به تمام معنا، این انسان خود در یک مقام والای ارزش و ارجمندی نشسته است. کسی که در انتظار رؤیت این انسان است، این انتظارش از این مقوله، از این منظر ارزش میگیرد، نور میگیرد و برای او یک امر ارزشی تلقی میشود. کسی که در این سطح به انتظار امام نشسته است، باید بکوشد امام زمانش را بیش از پیش بشناسد، چون هرچه این شناخت عمیق‌تر و گسترده‌تر شود، انتظارش ارزش بیشتری می‌یابد. چون گفتم تو این رتبه ارزش انتظار به اندازه ارزش خود امام زمان و به اندازه معرفتی است که ما نسبت به امام زمان خواهیم داشت.
بیا که دیدم از انتظار لبریز است، کبیر سینه تفتیده‌ام آتش خیز است. همیشه خاطر ما آشیان یاد تو با، که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است، که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است.
دوستان گرامی، در مسیر کمال دیروز و امروز و فردا به هم پیوستند و تاریخ گذر حیات برای رسیدن به کمال نهایی است. در تمام مکاتب فکری جهان چنین نگرشی با عنوان موعودگرایی وجود دارد که در مکتب تشیع آن به مهدویت تعبیر می شود. شیعه از آنجا که بر اساس قاعده لطف وجود امام و رهبر الهی را نیاز اساسی انسان می داند، معتقد است که انسان امروز برای رسیدن به سرمنزل مقصود و هدف خلقت به وجود راهبری کامل نیازمند است که این راهبر کسی نیست جز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، موعودی که تمام ادیان الهی ظهور مبارکش را نوید دادند. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این امر تصریح کرده و فرمودند همانا جانشینان من و حجتهای خدا بر مردم بعد از من 12 نفرند که نخین آنها برادرم و آخرینشان پسرم می باشد. آری، حکمت الهی چنین اقتضا نموده است که پیوند استوار میان انسان و حجت خدا شرط رسیدن به کمال و قرب الهی باشد. در این مجال به بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان توجه فرمایید.
رتبه سوم انتظار انسان منتظری است که امام معصومی بیایند و در دل او با تصرف تکمینی دخالت کنند و او را به مطلوب خود برسانند. مطلوب یعنی قرب خدا. کسی که در این سطح در انتظار امام به سر می‌برد باید خود را مهیا کند، دلش را برای این تصرف تکمینی مهیا کند، آماده کند، شستشو دهد تا این شایستگی در او پدید آید، تا امام در قلب او تصرف کند و او را در یک لحظه به مقام قرب خدا نائل گرداند. از اینجاست که می توان از این فراز آیه که فرمود لیمکنن لهم دینهم و نظر تزالهم به مقوله انتظار وارد شد و تا حدودی به این قضیه اندیشید و زوایای این بحث انتظار را گشود. اما از همین فراز به یک مسئله دیگری هم می توانیم پی ببریم و آن این است که چرا کسانی که امام زمان خود را نشناسند به مرگ جاهلی از دنیا رفتند؟ طبق روایات قطعی شیعه و طبق مضمون روایات سنی، ببینید، کسی به مرگ جاهلی از دنیا میره که دین واقعی خدا را نشناسه، چون نمیشناسه به او عمل نمیکنه، مثل زمان جاهلیت قبل از اسلام. خب چطور شده که شناخت امام زمان در رتبه و در سطح شناخت دین خدا قرار گرفته؟ به این معنا که اگر انسانی دین خدا را نشناسه و عمل نکنه به مرگ جاهلی میمیره، هنگونه اگر امام زمان خود را نشناسه و به او باور و اعتقاد پیدا نکنه به مرگ جاهلی از دنیا میره. چطور این دو در یک سطح قرار گرفتند؟ موقعی ما میتونیم این دو را در یک سطح ببینیم و این روایات را به معناش پی ببریم که اون امام زمانی که باید شناخت که اگه نشناسیم به مرگ جاهلی میمیریم، او آینه به تمام معنای دین باشد، چون اونی برای ما مرگ جاهلی رو رقم میزنه در اصل که ما دین خدا رو نشناسیم و به دین خدا عمل نکنیم و طبق جاهلیت قبل از اسلام زندگیمونو ادامه بدیم. در واقع نشناختن دین و عمل نکردن به دین مرگ جاهلی رو در پی خواهد داشت. خب اگر شناخت امام زمان هم در همین رتبه است، پس باید این امام زمان کسی باشد که سرتاپا خود دین است و سرتاپ وجودش آینه به تمام معنای دین خداست. اینجاست که معنا پیدا میکنه نشناختن این امام موجب مرگ جاهلی خواهد شد، نه هر پیشوایی، نه هر کسی که ادعای پیشوایی داره. از اینجاست که باز با این فراز لیمکنن لهم دینهم النظر تزا میتوانیم به این روایت نقبی بزنیم و استفاده کنیم که شناخت امام زمان موقعی موجب نجات از مرگ جاهلی خواهد بود که اون امام زمانی باشد که آینه به تمام معنای دین خداست و او طبق روایات و طبق آیات دیگه میشه استفاده کرد، کسی جز امام مهدی صقل قرآن کسی دیگری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان گرامی، با شنیدن بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج مولایمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همه شما جویندگان معرفت را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
جانم شبت فدایت تا بش نبم نباید یا بش نبم صدایت یبنل حسن کجایی یبنل حسن کجایی.
اللهم عجل لولی کل فرج. سرود هستی بود، بررسی آیات مهدوی با توضیحات استاد نجارزادگان. انشاءالله که بهره بردید. آرام آرام به دقایقی میرسیم که بایستی با شما خداحافظی کنیم. تشکر میکنم از اینکه با بخش دوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. خدمتگزاران شما در این بخش بنده سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان روح الله شجاعی، تهیه کننده علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13:04 خواهد بود. ساعت 11:50 است. بر بال سخن آخرین برنامه با سخنران حجت الاسلام میر باقری تقدیم شما و خدا نگهدار.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همه شهر، روزها فکر منی نه همه شهر، سخنه که چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن بهی اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. این ماه یکی از ضیافت‌های مخصوصی که در او برای بندگان خدا و مهمان‌های الهی و ضیوف الرحمن مهیا شده، سفره قرآن و به تعبیر روایات معدوبت الله هست و همه بر سر این سفره فرا خونده شدند و می توانند از برکات این کتاب عزیز برخوردار بشن. درهایی که از حقایق قرآن در این ماه به سوی عباد و بندگان خدای متعال گشوده شده با ماه‌های دیگه متفاوته، لذا ماه رسیدن به قرآن و بهره‌مندی از قرآن هست. در مواقف متعددی خدای متعال این کتاب رو معرفی کرده با صفات و آثار و برکات فراوان. در این آیه شریفه‌ای که تقدیم کردم در سوره مائده، خدای متعال ابتداءً این کتاب رو توصیف می‌کند به نور. می‌فرماید قد جاءکم من الله نور. اولا این کتابی که به دست شما رسیده از مبدأ اعلی از خدای متعال صادر شده، قد جاءکم من الله. اینطور نیست کتابی باشد یک انسانی نوشته باشه و دست پرورده و یا نوشته یک انسان باشه ولی اون انسان یک نابغه باشه. اینجوری نیست. قد جاءکم من الله، مبدأ این کتاب که این کتاب از او صادر شده، الله تبارک و تعالی است. اون کسی که مقام الوهیت داره و اله همه عالم هست، این کتاب از اون مصدر و مبدأ به طرف شما آمده، قد جاءکم من الله، از شؤون الوهیت خدای متعال هست این کتاب، از اون مقام صادر شده. این نکته اول. دوم این که این کتاب اینجوری توصیف شده، قد جاءکم من الله نورون، اون چه به سمت شما آمده یک نوره. عنایت دارید همه هدایت ها به نور الهی برمی گرده. این معنا رو خدای متعال در مواقفی از قرآن بیان کرده. می فرماید الله نور السماوات والارض، روایات معصومین آیه رو اینجوری معنا کرده، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، یا هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض. همه هدایت ها سرچشمش نور الهی است. هر کسی به مقصد برسه با این نور به مقصد میرسه. این نوری که خدای متعال نازل کرده همه قوای انسان رو میتوانه نورانی کنه. قلب انسان میتونه با این نور به نور یقین برسه، صدر انسان میتونه به نور ایمان برسه، نور حکمت، و همه اینها در همین نور هست. بنابراین این کتاب از نور الهی است. قد جاءکم من الله نورون، همه هدایت ها به این نور برمیگرده. همه صفات حمیده از فروع نور الهی هستند. نور از خدای متعال هست و خدای متعال هست که انسان ها رو به سمت نور هدایت میکنه، و ظلمت، صفات رذیله و امثال اینها از دستگاه اولیاء طاغوت به تعبیر قرآن هست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خدای متعال می‌فرماید یکی از خصوصیات این کتابی که به سمت شما آمده این، قد جاءکم من الله نور، نور از سمت خدا به طرف شما آمده. مبدأ این نور خدای متعال هست. قد جاءکم، این نور به شما رسیده. البته بعضی از مفسرین گفتن این نور مقصود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. در قرآن این وجود مقدس هم به عنوان نور معرفی شده. وقتی حضرت رو معرفی میکند خدای متعال میفرماید و سراجا منیرا، چراغ نور دهنده و روشنگری است. ولی بعید نیست که در این آیه مقصود قرآن باشه. اوصافی که ذکر میکند به قرآن تطبیق میشه. لذا مفسرین بزرگوار بیشتر همین احتمال رو تقویت کردند که مقصود از این نور کتاب الهی و قرآن هست. این کتاب اولا از ناحیه خدای متعال هست، مبدأ او حضرت حق، و ثانیا نور الهی در او تجلی پیدا کرده. لذاست که سرچشمه هدایت هدن للمؤمنین هست، هدن للمتقین هست، هدن للناس هست. همه هدایت‌های قرآن به این برمیگرده که این قرآن از نور الهی ناشی شده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این نور همون کتاب الهی است که کتابی است روشن و روشنگر. هیچ نقطه ابهامی در این کتاب نیست و کسی هم که دنبال این کتاب حرکت بکنه او رو به حیرت و زلال و سردرگمی نمیرسونه. کتاب مبین الهی است. این اول خصوصیتی است که در این آیه برای قرآن بیان شده. بعد می‌فرماید این کتاب، این نوری که از طرف خدای متعال آمده، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. می‌فرماید خدای متعال به وسیله این کتاب، این کتاب وسیله هدایت اوست، از اون اسماء الهی است که با او تعلق، یهدی به الله. این کتاب هدایت اگر در جای دیگر گفته شده هدن للناس، هدن للمتقین، هدن و رحمتون للمؤمنین، این کتابی که هدایت برای مؤمنین و متقین و عموم مردم هست، هدایتش به خودش بر نمی گرده. این کتاب هدایتش از اوست. این فرهنگ قرآن هست که در عرض خدای متعال شریکی برای خدای متعال قرار نمیده. حتی پیامبر گرامی اسلام رو هم با اینکه سرچشمه هدایت هست و حامل همه هدایت های الهی است، در قرآن میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این خداست که هدایت میکند، ولو به وسیله مای پیامبر گرامی که اعظم و سرآمد انبیا هستید، شما وسیله هدایت خدای متعال هستید. این نگاه توحیدی قرآنه. خب چه کسانی رو خدای متعال با این قرآن هدایت میکنه؟ میفهمد یهدی به الله من تبع رضوانه، اون کسانی رو که دنبال رضوان الهی هستند و تابع رضوان الهی هستند و مسیر رضوان الهی رو طی میکنند، دنبال رضوان او حرکت میکنند، اونها رو خدای متعال با این کتاب هدایت میکند. یهدی به الله من تبع رضوانه. لذا اگر کسی بخواد ببینه از شرایط هدایت این کتاب چیه، این است که اگر کسی دنبال رضوان خدای متعال بود، این کتاب او رو هدایت میکنه. اما کسانی که دنبال رضوان و رضای الهی نیستن، نمیخوان به مقام رضوان برسن، نمیخوان به مقامی برسن که رضای الهی شامل اونها بشه، دنبال رضوان الهی نیستن، اینها به وسیله این کتاب هدایت نمیشن. کسانی که دنبال رضوان الهی هستن در قرآن معرفی شدن. ائمه فرمودن ما هستیم که بالاصاله دنبال رضوان الهی هستیم و دشمنان ما دنبال سخط الهی و راه غضب رو میرن، مورد غضب قرار میگیرن. در درجه دوم کسانی که دنبال اولیاء معصوم حرکت میکنن، دنبال اهل بیت حرکت میکنن، اینا دنبال رضوان الهی هستن. لذا قرآن این دسته رو هدایت میکنه، اون کسانی که دنبال رضوان الهی هستن. یه نکته دیگه هم باز اینجا بگم، در قرآن مجید خدای متعال در بعض مواقف قرآن مثل سوره بقره، مثل سوره رعد، یک نکته ای رو توضیح داده. میفرماید قرآن عده ای رو گمراه میکنه، عده ای با این قرآن هدایت میشن و به قرآن راه میابند، عظمت قرآن رو میفهمند، قرآن رو درک میکنند. توضیح میده قرآن اون کسانی که با قرآن هدایت میشن و اون کسانی که به وسیله قرآن اضلال میشن کیا هستن. اولا خدای متعال با این کتاب هدایت میکنه، این کتاب مستقلا کاری نمیکنه، کارساز نیست، طریق هدایت خداست. چه کسانی رو هدایت میکنه؟ من یشا، هر که رو خدای متعال بخواهد. و عده‌ای رو هم خدای متعال با همین قرآن اضلال میکنه، یعنی به جای اینکه از قرآن استفاده کنن هدایت بشن، قرآن موجب حیرت اونها، زلال اونها میشه. خب اونهایی که قرآن به وسیله قرآن خدای متعال اونها رو اضلال میکنه، به واسطه قرآن به زلال و حیرت میرسن، اونها کیا هستن؟ قرآن میفرماید الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. یه عده هستن که خدای متعال یک عهدهایی از اون عهد رو محکم کرده و اینا هم عهد رو بستن با خدای متعال، ولی عهدهاشون رو نقض میکنن. اون کسانی که عهدهاشون رو نقض میکنند و زیر پا میگذارند، اهل عهدهاشون با خدای متعال نیستن، اونها به وسیله قرآن نه تنها هدایت نمیشن، بلکه همین قرآن عامل زلالت اونهاست. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اون رشته ای رو که خدای متعال دستور داده بود به اون رشته پیوند برقرار بکنن، اون رشته رو قطع میکنن. به جای اینکه پیوند بزنن به اون رشته ای که خدای متعال دستور داده به او گره بخورید، اینا از اون رشته میبرن. وقتی این عهد خدا رو زیر پا میگذارن و رشته ای که باید به او متصل بشن، اون رشته رو میبرند، قرآن دیگه اونها رو هدایت نمیکنه، قرآن معامل زلال اونها میشه. اون عهد و اون رشته‌ای که باید به او پیوند برقرار کنن چیست؟ میفرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى. آیا اون کسی که میداند